اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
دوست عزیز سلام، شب همه شما بخیر. حفیظ آصفی هستم و برنامه خبری چهارشنبه 30 ماه می را پیشکش میکنم. رئیس جمهور غنی بر گشایش دو پروژه برق 220 کیلووات برای ولسوالی های مارمل و خلم بلخ به این ولایت سفر کرده. گزارش را در این باره در لابلای برنامه های در لابلای محتوای برنامه خبری پیشکش میکنیم. اما قبل از همه میرویس رحمانی تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان پیشکش میکنم.
با تقدیم سلام مجدد. حمله بر مقر وزارت داخل افغانستان با کشته شدن 8 مهاجم مسلح و 1 پلیس پایان یافت. نجیب دانش سخنگوی این وزارت به صدای امریکا گفت که این مهاجمان ظهر امروز به هدف داخل شدن به ساختمان جدید وزارت داخله حمله ایشان را آغاز کردند، اما با ممانعت پلیس مواجه شدند. آقای دانش گفت که در جریان درگیری با مهاجمان 5 سرباز دیگر پلیس زخمی شده است. گروه داعش با نشر اعلامیه مسئولیت این حمله را بر عهده گرفته، اما جنرال جان نیکلسن، قماندان ماموریت حمایت قاطع ناتو در افغانستان، لحظات پیش گفت که این حمله شباهت زیاد به حملات گروهی طالبان و شبکه حقانی دارد. محمد حنیف اطمر، مشاور امنیت ملی افغانستان، با جان بولتن، همتای امریکاییش، شب گذشته از طریق کنفرانس ویدیویی در مورد اوضاع جاری افغانستان و منطقه صحبت کرد. قادرشاه سخنگوی شورای امنیت ملی افغانستان به صدای امریکا گفت که در این کنفرانس ویدیویی هر دو جانب با تاکید روی دوام تعهدات همه جانبه، تماس‌های دوامدار را برای ارزیابی اوضاع و احوال منطقه مهم خواندند. با گفته سخنگوی شورای امنیت ملی افغانستان، دو طرف روی مبارزه با دهشت افغانی و رهبری پروسه صلح به مالکیت افغان‌ها نیز تاکید ورزیدند. هند و پاکستان میگویند که به توافقنامه آتش بس سال 2003 در منطقه مورد منازعه کشمیر احترام میگذارند. اردوی پاکستان امروز گفت که اسلام آباد و دهلی جدید پس از مذاکرات توافق کردند تا به اقدامات جنگ ستیزانه علیه یکدیگر در امتداد مرز کشمیر پایان دهند. فیر راکت نیروهای پاکستانی و هندی در امتداد این مرز در ماه‌های اخیر سبب کشته شدن ده‌ها نفر و بی‌جا شدن هزاران نفر دیگر از خانه‌هایشان شده بود. هند ادعا دارد که پاکستان از شورشیان کشمیری که در مقابل نیروهای هندی می جنگند حمایت می کند. اتهامی که اسلام آباد آن را همواره رد کرده است. بیژن زنگنه، وزیر نفت ایران، می گوید که شرکت فرانسوی نفت توتال 2 ماه دیگر فرصت دارد تا از تعزیرات اقتصادی امریکا علیه ایران معافیت بگیرد. جزئیات بیشتر را در این مورد از رویا زمانی می شنویم.
آقای زنگنه گفت که اگر شرکت توتال نتواند معافیت بگیرد، پروژه بزرگ استخراج نفت از میدان نفتی پارس جنوبی به شرکت دولتی CNPC چین داده خواهد شد. شرکت نفت توتال در سال 2017 قرارداد سرمایه گذاری 1 میلیارد دلار را به خاطر استخراج نفت پارس جنوبی امضا کرد. اما به دنبال خارج شدن ایالات متحده آمریکا از توافقنامه هسته ایران، واشنگتن تعزیرات اقتصادی خود را علیه تهران دوباره وضع کرد که شرکت‌های خارجی در ایران را نیز هدف قرار می‌دهد. شرکت توتال در 16 می گفت که اگر آمریکا به این شرکت معافیت از این تعزیرات ندهد، توتال به فعالیت‌هایش در ایران توقف خواهد داد.
خبرگزاری اسوسییتد پرس گزارش داده است که نیروهای طرفدار حکومت یمن برای محاصره کردن بندر حدیدیه آمادگی می‌گیرند. بر بنیاد گزارش اسوسییتد پرس، این نیروها با حمایت عربستان سعودی و امارات متحده عربی می‌خواهند با محاصره این بندر شورشیان حوثی را که کنترل بندر حدیدیه را در دست دارند مجبور کنند تا بدون جنگ این بندر را تسلیم کنند. حدیدیه بندر اصلی یمن برای انتقال کمک‌های امدادی به این کشور محسوب می‌شود. ائتلاف نظامی به رهبری عربستان سعودی ادعا دارد که شورشیان حوثی از این بندر برای قاچاق سلاح‌های ایرانی استفاده می‌کنند، اتهامی که حوثی‌ها آن را رد کرده‌اند. چین می‌گوید که این کشور آماده است در برابر هر اقدام آمریکا در پیوند به اختلافات تجارتی بین دو کشور واکنش نشان بدهد. تفصیل بیشتر را از نسرین محمود عزیزی می‌شنویم.
قصر سفید دیروز در یک اقدام غیر مترقبه گفت اگر چین به موضوع سرقت مالکیت معنوی از آمریکا رسیدگی نکند، واشنگتن بر واردات چین تعرفه وضع خواهد کرد. قصر سفید همچنان گفت که آمریکا آماده است تا محدودیت‌هایی را بر سرمایه گذاری شرکت‌های چینی در آمریکا وضع کند. اما وزارت خارجه چین امروز در عکس‌العمل به این اظهارات قصر سفید گفت که بیجینگ به منظور حفاظت از منافع خود به اقدامات قاطع و محکم دست خواهد زد. اختلافات تجارتی بین واشنگتن و بیجینگ در حال دوباره شدت گرفته که مقام‌های ارشد آمریکایی برای حل این اختلافات امروز وارد بیجینگ شدند.
مایک پومپیو وزیر خارجه ایالات متحده ساعت پیش به خاطر ملاقات با کیم یانگ چول معاون حزب حاکم و رئیس پیشین اداره استخبارات کره شمالی به شهر نیویورک رفت. وزارت خارجه ایالات متحده با بیان این مطلب افزود که قرار است پومپیو و معاون حزب حاکم کره شمالی روی آمادگی ها برای ملاقات دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا با کیم جونگ اون رئیس رهبر کره شمالی بحث کند. قرار بود این ملاقات در 12 جون در سنگاپور برگزار شود، اما تا کنون روشن نیست که این ملاقات در همین تاریخ برگزار می‌گردد یا خیر. هند و اندونزیا روی افزایش همکاری‌ها در بخش‌های دفاعی و بحری و همچنین ایجاد یک بندر استراتژیک در اقیانوس هند توافق کردند. قرار است این بندر در یکی از جزایر اندونزیا ساخته شود. نرندرا مودی صدر اعظم هند که به خاطر ملاقات با جوکو ویدویدو رئیس جمهور اندونزیا به آن کشور سفر کرده، امروز در یک نشست خبری مشترک با رئیس جمهور ویدویدو گفت که مشارکت دهلی جدید با کشورهای عضو سازمان آسیان می تواند ضامن صلح و پیشرفت در منطقه هند و اقیانوس آرام شود. مودی و ویدودو همچنین روی افزایش همکاری‌های اقتصادی و توسعه زیربناها در دو کشور نیز بحث کردند. تحلیلگران می‌گویند که افزایش همکاری‌ها بین هند و اندونزیا ناشی از نگرانی‌های این دو کشور به خاطر گسترش نفوذ چین در منطقه می‌باشد. پایان خبرها.
صدای آمریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا شنیدین. حالا هم توجه کنین به گزارش‌های این برنامه. حمله به وزارت داخلی افغانستان با کشته شدن 8 مهاجم مسلح و مجروح شدن 6 پلیس افغان در کابل پایان یافت. سخنگوی وزارت داخلی افغانستان به صدای آمریکا گفت که این مهاجمان زور امروز به هدف داخل شدن به ساختمان جدید وزارت داخلی حمله خود آغاز کردند و با ممانعت پلیس مواجه شدند. شرح بیشتر رویداد از رویا زمانی می‌شنویم.
وزارت داخلی افغانستان تایید کرد که 8 مهاجم ظهر امروز چهارشنبه بر در ورودی این وزارت حمله کردند که پس از ساعات این حمله با کشته شدن مهاجمان پایان یافت. نجیب دانش، سخنگوی وزارت داخلی افغانستان، برادی آشنا صدای امریکا گفت که حوالی ساعت 12:30 ظهر در مقابل دروازه ورودی ساختمان جدید وزارت داخله انتحاری به وقوع پیوست و سپس 7 مهاجم به محوطه قراول اول داخل شدند و با نیروهای امنیتی درگیر شدند. پس از پایان حمله، آقای دانش در نشست با خبرنگاران گفت که مهاجمان لباس نظامی بر تن داشتند و بر دو موتر نو لند کروزر به مقابل دروازه ورودی وزارت داخله خود را رسانده بودند.
این گروه مهاجما با دو اراده واسطه نو لند کروزر که کاملا یا راسته شده بودند، مثل البته واسطه ها طوری آماده شده بودند که فکر کنید که از نیروهای بین المللی و خارجی است. و این مهاجمان داخلی موترا می باشند و در دروازه اول یا در قراول نخست وزارت داخله که در کنار سرک عمومی است در اینجا اینا توقف داده می شند. زمانی که توقف داده می شند، حمله اول از اینجا شروع می شند که کسایی که در اینجا پیره‌دار هستند و مسئول تامین امنیت هستند اینا مجروع می شند و بعد از اینا قصدشانی بوده که در ساحه ممنوعی وزارت داخله داخل شوند که در اونجا باز با مقاومت سایر نیروهای ما که در اونجا مستقر بودن مواجه می شند و از بین برده می شند. در مجموع 8 نفر بودن، یک نفرش حمله انتحاری را توسط واسکتی که در بدنش بوده انفجار می تخوده و متواقعه تا مجال از این را پیدا نمی کنند که واسکتای خود منفجر بسازند، در هر ساحه که اینا گیر می آیند از طرف نیروهای مهدف قرار می گیرند و از بین برده می شند.
با گفته آقای دانش، یک مهاجم حمله انتحاری را نخست انجام داده و 7 مهاجم دیگر قبل از آن که موفق به انفجار مواد همراهشان شود، در نتیجه تیراندازی نیروهای امنیتی از پا درآمدند. سخنگوی وزارت داخله تایید کرد که در این رویداد 6 پلیس به شمول یک فرمانده تولای زخمی شدند، اما به کسی دیگر آسیب نرسیده است.
به اثر انفجار اولی با تاسف گزارشی که من دارم 6 پلیس ما مجروز که شامل یک قمندان تولای ماست و یک منصبدار دیگه از قرارگاه وزارت داخله است و 4 پلیس است.
در همین حال نصیر یک شاهد عینی این رویداد بر رادیو آشنا صدای امریکا چشم دید خود را چنین بیان میکند.
دان قراول دیدیم که انتحاری شد. انتحاری شد درنجر یک دو نفر زخمی هم شد. دیگه دیدیم که کلش نظامی بود. واقعیت نظامی بود از ری تا شدن.
این در حال است که روز گذشته نیز یک موتر مملو از مواد انفجاری در نزدیکی های محل رویداد کشف و پلیس یک تن را بازداشت کرده بود. هنوز جزئیات در مورد طراحی این حمله به دست نیامده است، اما به گفته آقای دانش تیم تحقیقاتی وزارت داخله روی این مسئله کار را آغاز کرده است. ساختمان جدید وزارت داخله افغانستان در سرک 40 متره میدان هوایی بین المللی حامد کرزی واقع است. پس از انتقال وزارت به این ساختمان جدید، این نخستین حمله بر این ساختمان است.
صدای امریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
رئیس جمهور غنی برای گشایش دو پروژه برق 220 کیلووات برای ولسوالی های مارمل و خلم بلخ به این ولایت سفر کرده. در این سفر رئیس جمهور از انکشاف زیربناها و ایجاد فرصت برای صادرات از افغانستان خبر داد و تاکید کرد که افغانستان تا 2 سال دیگه به انکشاف گسترده دست خواهد یافت. جزئیات بیشتر را در گزارش از میرویس بیژن میشنویم.
محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان صبح امروز چهارشنبه برای گشایش دو پروژه برق 220 کیلووات به هزینه 7.6 میلیون یورو از کمک‌های بلایوز آلمان به ولایت بلخ سفر کرد. از این دو پروژه برق 18000 خانواده در ولسوالی‌های خلم و مارمل ولایت بلخ بهره خواهند برد. رئیس جمهور غنی در سفرش به بلخ با اشاره به رشد زیربناها در افغانستان از مدیریت آب و ایجاد دروازه صادرات و گسترش روابط با کشورهای همسایه سخن زد.
نقطه اصلی مدیریت آب دیدین؟ کس فکر میکرد که بند سلما تکمیل میشه؟ کس فکر میکرد که افغانستان این جرأت خود داشت که از آبای خود دفاع کنه؟ ما مردم با آب هستیم، بی آب رو نیستیم. آبای تان انشالله و تعالی عیار میشه. مثل که برق در حرکت آمد، آب در حرکت. در این شک و شبه نداشته باشی و امکان صادراتتان فراهم شد. چی انارتان است، چی انگورتان است، چی بادامتان است، چی پرداوار دیگه تان است. تا 2 سال پیش فکر کرده میتونین که ازبکستان قد دوست نزدیک ما شد.
رئیس جمهور غنی گفت که تا 2 سال آینده افغانستان به انکشاف گسترده تر در منطقه دست خواهد یافت. با این حال باشندگان بلخ از حکومت خواستار تطبیق پروژه های بیشتر در زمینه رشد سکتورهای خصوصی و ایجاد زمینه های اشتغالند. جواد یکی از باشندگان بلخ گفت
تطبیق چنین برنامه های انکشافی در روستاها یکی از نیازهای جدی مردم ما در کشور می باشد و خاص ما از حکومت ای است که بیشتر سهولت ها را در روستاها فراهم بسازد و امو سهولت هایی که در سطح شهر برای مردم فراهم ساختن در روستاها هم فراهم شود تا مردم دوباره به کشت و زراعت رو بیارن، در حقیقت زمینه کار برای مردم فراهم شود.
همچنان رئیس جمهور غنی در سفرش به بلخ روی مشروعیت نظام آینده و انتخابات پیشرو تاکید کرد و گفت که اگر اراده مردم از بحر انکشاف منابع باشد، افغانستان نیاز به اصلاحات دارد.
زنان و مردای افغان باید یک صف بگیرند که انتخابات به کامیابی برسند. چون یک نظامی که بر مشروعیت مردمی استاد باشه، همه چیز انشالله تعالی کرده میتونه. و در این بخش ضرور است که شما اراده تان واضح کنین که چی میخواید. اگر در ایست که ما منابع خود انکشاف بتیم، باید قوت اصلاحات داشته. بدون اصلاحات، بدون گپ ساده است.
از سوی هم مسئولین محلی در بلخ از حضور گسترده مردم برای اشتراک در انتخابات خبر می‌دهند. محمد ایساق رهگذر والی بلخ گفت اماکنون 200 هزار تن از باشندگان این ولایت برای روشن شدن سرنوشت آینده ایشان ثبت نام کرده‌اند.
جایی که ما در جریان هستم تا این دم بیش از 200 هزار مردم عزیز عمی از خواهران و برادرای عزیز ما خدا ثبت کرده. چون این پروسه یک پروسی ملی است و همیشه تاکیدات شما ما می بوده که باید تمامی واجدین شرایط در این پروسه باید سم داشته.
مقام های محلی در بلخ از حکومت انتظار دارند تا برای آسیب دیدگان ناشی از سیلاب ها و بجا شدگان داخلی برنامه های گسترده کمکی را روی دست بگیرند. افتتاح دو پروژه برق برای ولسوالی های خلم و مارمال پس از 4 سال بررسی وضعیت خشکسالی، بازدید از آسیب دیدگان و بجا شدگان ناشی از سیلاب ها از اهداف رئیس جمهور غنی به بلخ عنوان شده است. میرویس بیژن، مزار شریف، رادیو آشنا، صدای امریکا.
صدای امریکا در رسانه‌های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش‌های جالب را از طریق فیسبوک، توییتر، تلگرام و اینستاگرام صدای امریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه‌های مختلف به نشر می‌رسد. شنونده رادیو آشنا باشید.
ادامه گزارش ها را از رادیو آشنا صدای امریکا میشنوید. یک نهاد جدید شبکه مبارزه علیه قاچاق انسان در افغانستان که به همکاری و حمایت مالی سفارت ایالات متحده امریکا و سازمان بین المللی مهاجرت یا IOM ایجاد شده به گونه رسمی در کابل معرفی شد. شرح بیشتر عبدالحی ورشان تقدیم میکنم.
دکتر عبدالبصیر انور وزیر عدلیه افغانستان در نشستی که به مناسبت معرفی شبکه مبارزه علیه قاچاق انسان دایر شده بود گفت قاچاق انسان پس از مواد مخدر و فروش اسلحه یک از منابع مهم عواید نامشروع برای مافیا می باشد و اکنون در سطح ملی و بین المللی به یک چالش بزرگ مبدل شده است. وزیر عدلیه گفت که افغانستان به دلیل ادامه جنگ و ناامنی ها نهایت آسیب پذیر بوده، مورد توجه قاچاقچیان انسان است و شبکه مبارزه با قاچاق انسان باید با نهادهای دولتی و غیر دولتی همکاری داشته باشد تا نتیجه مطلوب به دست بیاید.
سازمان متمادی و ارگان‌های مختلف دولتی و غیر دولتی در عرصه قاچاق انسان فعالیت های داشتند که بدون هماهنگی بین نهادها فعالیت های این ارگان ها برجسته و مستمر نبوده که سبب شده فعالیت بانهای قاچاق انسان بدون ترس افزایش یابد.
جان بس سفیر ایالات متحده امریکا مقیم کابل افغانستان را مرکز ترانزیت و مبدأ قاچاق انسان و پناهجویان افغانستان را از رهگذر قاچاق انسان آسیب پذیر خواند و گفت که باید برای حفاظت جان این انسان های آسیب پذیر کاری را انجام داد.
All three places, source, destination, transit, all of these affect Afghanistan.
افغانستان مبدا و مرکز ترانزیت قاچاق انسان شده است. از کشورهای دیگر انسانها را اینجا می آورند و نگهداری می شوند. ما می دانیم که بی جا شدگان داخلی بیشتر از این رهگذر متضرر هستند. از این رو اقدام باید شود و این شبکه باید رای حل را دریابد. عمق چالش را دریابد و ما در این زمینه آماده همکاری هستیم. عبدالله عبدالله رئیس اجرایه مبارزه با قاچاق انسان را یک تعهد انسانی در برابر انسان و در جلوگیری از نقض حقوق بشر خواند و گفت که به دلیل نبود آگاهی عامه است که فامیل ها و خانواده ها به طرف سرنوشت نامعلوم با قبول خطرات حرکت می کنند. رئیس اجرایه پذیرفت که به دلیل غفلت و ناتوانی زمامداران کلیه عوامل فرار چون فقر، بیکاری و ناامنی در کشور موجودند ولی باز هم فرار راه حل نیست.
در این شکی نیست که کشور ما امروز با مشکلات مواجه هستیم و چالش های روبرو هستیم از جمله چالش های امنیتی. اما راه حل در ترک مردم از خانه و کاشانهشان نیست.
رئیس اجرایه شبکه مبارزه با قاچاق انسان خواست که با استفاده از تجارب اداره بین المللی IOM که در سطح دنیا تجربه دارد باید مؤثرترین کارها را انجام بدهد تا مردم افغانستان که سخت آسیب پذیرند رهایی یابند. شبکه مبارزه با قاچاق انسان در افغانستان که اعضای آن متشکل از سازمان‌های ملی و بین‌المللی، فعالان جامعه مدنی، عالمان دینی و رسانه‌ها هستند، در سال 2017 آغاز به فعالیت کرده است و هدف این شبکه جلوگیری از قاچاق انسان، محاکمه قاچاقبران انسان، تأمین حفاظت و مسئولیت قربانیان قاچاق انسان و آگاهی‌دهی برای شهروندان از پیامد قاچاق انسان در کشور وانمود شده است.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
دوستان عزیز، در این بخش برنامه توجه کنید به گزارش های از سراسر جهان. کیم یونگ چول، یک مقام ارشد کره شمالی، برای زمینه سازی دیدار رهبران ایالات متحده آمریکا و کره شمالی عازم نیویورک شد. این نخستین هیئت عالی رتبه کره شمالی است که در 18 سال گذشته به ایالات متحده سفر میکنه. قرار است دونالد ترامپ، رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا، و کیم جونگ اون، رهبر کره شمالی، به تاریخ 12 ماه جون در سنگاپور با هم دیدار کنند. در رابطه گزارش داریم که محمد احمدی به توجه می رسانم.
مایک پامپیو، وزیر خارجه ایالات متحده، قرار است در نیویورک این هفته با این مقام ارشد کره شمالی دیدار کند. این ملاقات در حالی انجام می شود که مقام های ایالات متحده و کره شمالی مقدمات نشست احتمالی بین کیمپ و ترامپ را به تاریخ 12 جون بحث می کنند. پلان ها برای جلسه ایالات متحده و کره شمالی که پیشتر در معرض خطر بود، اکنون به نظر می رسد پیشرفت دارد. کیم یونگ چان، یک مقام ارشد کره شمالی، سه‌شنبه وارد میدان هوایی بیجینگ چین شد و از آنجا عازم نیویورک شد که قرار است در روزهای آینده با مایک پامپیو، وزیر خارجه ایالات متحده، دیدار کند. مقام های عالی رتبه وزارت خارجه ایالات متحده در مورد این ملاقات ها که در نیویورک انجام خواهد شد خوشبین هستند.
این سومین ملاقات وزیر خارجه با کیم یونگ چان خواهد بود. آنها قبلا صحبت های بسیار جدی داشتند که راجع به جزئیات توقعات ایالات متحده بود. یک بار دیگر من قصد ندارم در مورد جزئیات این ملاقات ها صحبت کنم. آن را به وزیر خارجه واگذار می کنم.
کیم یونگ چان عالی رتبه ترین مقام کره شمالی است که از ایالات متحده در تقریبا دو دهه گذشته دیدار می کند. کیم یکی از معتمدترین افراد کیم جونگ اون، رهبر کره شمالی، است که در سمت رئیس پیشین استخبارات اردو کار کرده و اکنون معاون کمیته مرکزی حزب حاکم است. او در بازی های المپیک 2018 امسال در چوکات هیئت کره شمالی در این بازی ها شرکت کرد. این مقام پیشین استخبارات همچنین طبق گزارش ها در حملات سایبری که شرکت سونی پیکچرز را هدف قرار داد دخیل بود. دیدار وای از نیویورک در حالی است که یک هیئت ایالات متحده در زون غیر نظامی شده کره شمالی مذاکره می کند و تیم ها در سنگاپور تلاش دارند تا مقدمات جلسه رهبر کره شمالی و رئیس جمهور ترامپ را نهایی سازند. رئیس جمهور ترامپ که ناگهانی هفته گذشته این جلسه تاریخی را لغو کرد، اکنون مشتاق برگزاری این جلسه است و در یک توییت نوشته است که پاسخ محکم به نامه من این است. تشکر از شما. متخصصین میگویند که تصمیم رهبر کره شمالی با فرستادن مرد دست راستش به ایالات متحده آغازی نوید بخش است.
فکر میکنم مردم کره شمالی اجگاه نخواستن خل سلاسازی استعی را قبول کنند. اما فکر میکنم که آنها مایلن این کار را در عوض دریافت امتیازات اقتصادی امنیتی انجام دهند. بنابراین فکر میکنم این کار در واقع اصل قضیه است تا دیده شود که ایالات متحده و متحدین آن میتوانند با برآورده شدن اهداف مان از سوی کره شمالی که خل سلاح استعی قابل تصدیق و برگشت ناپذیر آن کشور است استفاده کند یا خیر.
در امین القصر سفید تایید کرد که رئیس جمهور ترامپ با شینزو آبه، صدر اعظم ژاپن، به تاریخ 7 جون، یعنی 5 روز قبل از جلسه احتمالی صلح در سنگاپور ملاقات خواهد کرد. در این ملاقات یقینا موضوع کره شمالی در اجندای بحث آنها است.
تلویزیون آشنا، دریچه شما به سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa-afghanistan-dari و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
وان هم می‌رسیم به آخر برنامه خبری و قبل از اینکه گزارش آخر را پیشکش کنم، قابل یادآوری است که برنامه‌های خبری دری و پشتوی رادیو آشنا صدای آمریکا که هر شب از ساعت 7 تا 10 شب به صورت زنده روی امواج 100.5 FM و موج متوسط 1296 پیشکش میشه تا ساعت 10 ادامه داره و پس از ساعت 10 شب شما میتونین بازپخش برنامه های دری و پشتو را روی همی امواج دنبال کنین. وان هم آخرین گزارش این برنامه خبری. به اساس گزارش سالانه ایالات متحده، آزادی مذهب در اطراف جهان و خصوص در کشورهای روسیه، ایران، کره شمالی و میانمار تحت ضربات قرار دارند. گزارش کشورهای جهان به تأمین امنیت و محفوظ داشتن اقلیت‌های دینی و مذهبی از خشونت ترغیب کرده. نایچنگ گزارشگر صدای آمریکا از وزارت خارجه کشور گزارش فرستاده که برگردان دریور عبدالواجد عادل تقدیم میکنم.
وزارت خارجه ایالات متحده طی نتیجه گیری وضعیت آزادی مذهبی را در اطراف جهان وخیم میخواند. این وزارت گزارش سالانه اش را در مورد 200 کشور به روز سه‌شنبه منتشر کرد. مقامات ایالات متحده تذکر می دهند که در جنوب شرق آسیا وضعیت مسلمانان روهنگیایی نگران کننده می باشد. این اقلیت در کشور عمدتاً بودایی میانمار با خشونت، تبعیض و آزار رسانی مواجه می باشد. به صدها هزار از این مردم به کشور همجوار بنگلادش متواری گردیدند. سام براون بیگ، سفیر سیار ایالات متحده در امور بین‌المللی آزادی مذهبی می گوید آزادی مذهبی در جهان از روز تا روز رو به وخامت می گراید. او به طور مثال از میانمار نام برد.
فکر می کنم اوضاع بدتر شده می رود. به همین دلیل مردم باید من حیث ملت ها فشار بیشتر را علیه آنچه اردو در میانمار انجام می دهد ادامه دهند.
مایک پامپیو وزیر خارجه ایالات متحده گفت که دفاع از آزادی مذهبی و ارتقای آن از ارجحیات های ایالات متحده می باشد. او اعلام داشت که در ماه جولای اجلاس وزرای خارجه به این ارتباط در واشنگتن دایر می‌گردد.
در این نشست وزرا ما انتظار یک تحول بنیادین را داریم. این تنها یک گروه مذاکراتی نیست، بلکه روی عمل متمرکز است. ما در صدد دریافت طرق پایدار برای ایجاد فشار علیه عاملین سوء رفتار هستیم و اطمینان از احترام به آزادی مذاهب برای همه.
در حالی که ایالات متحده سرگرم غیر هسته‌ای ساختن کره شمالی است، در این حال خواهان آزادی هزاران نفری می باشد که به دلایل مذهبی هنوز در زندان‌های این کشور به سر می‌برند. وزارت خارجه ایالات متحده همچنان روسیه و ایران را برای برخورد خصمانه با اقلیت‌های مذهبی مورد انتقاد قرار داد. در گزارش وزارت خارجه ایالات متحده آمده است که پیشرفت در برخی از کشورها به شمول ویتنام به مشاهده می‌رسد. مذاکرات در مورد حقوق بشر با این کشور از سوی ایالات متحده انجام یافته است. سکات بازبی، معاون وزیر خارجه ایالات متحده در مورد پیشرفت‌ها در ساحه آزادی مذهبی در ویتنام گفت:
آنها اخیراً قانونی را در مورد مذهب و عقاید تصویب کردند و در صدد تطبیق آن هستند. آنها می‌خواهند تا با ما در مورد قانون و تطبیق آن صحبت کنند، اما ما هنوز نگران محدودیت در ظرفیت مردم و کلیساها و دیگر بنیادهای مذهبی و داشتن حق در انجام مناسک مذهبی‌شان هستیم.
گزارش سال 2018 وزارت خارجه ایالات متحده در مورد آزادی‌های مذهبی در افغانستان به گونه ویژه از حملات داعش بر مسجدهای شیعیان در کابل و هرات نام برده است. گزارش وزارت خارجه آمریکا حاکی است که وضعیت بی‌ثبات امنیتی در افغانستان بر آزادی مذهبی در آن کشور اثر منفی بر جا گذاشته است. پاکستان، ایران، عربستان سعودی، تاجیکستان، ترکمنستان، ازبکستان، میانمار، جمهوری آفریقای مرکزی، چین، اریتریا، کره شمالی، روسیه و ویتنام در این گزارش به عنوان کشورهای معرفی شدند که آزادی مذهبی در آن مایه نگرانی شدید است. افغانستان، آذربایجان، بحرین، کیوبا، مصر، هند، اندونزیا، عراق، قزاقستان، لاوس، مالزی و ترکیه در گروه دوم دسته‌بندی شده است.
رادیو آشنا یک بار دیگر برنامه‌های ویژه آگاهی دهی بیماری پولیو را آغاز می‌کند. پولیو یک بیماری بدون علاج دوره طفولیت است که تنها با انداختن دو قطره واکسن از طریق دهان می‌تواند جلوی سرایت آن را گرفت. دختران و پسران زیر سن 5 سالتان را واکسین کنید تا از فلج دائمی در امان بمانند.
دوستای عزیزی، بود داشته های برنامه خبری که در اینجا به پایان رسید. تا چند از دیگه است، یعنی پس از ساعت 10 شب، شما میتونین باز پخش این برنامه ها را روی همی هم باج دنبال کنین. تا برنامه های صبحگاهی رادیو آشنا صدای امریکا که از ساعت 5 صبح تا ساعت 7 صبح دوام داره، شب خوشی برای همه شما آرزو میکنیم.
آمریکا